گفتم که خیلی 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 ناراحت میشم بهزاد شیرزاد.
سلام میکنم خدمت آقای قاضی عزیز. آقا میخواستم بگم اون بوغی که منو دعوت نکرده اصلا بوغه بوغ 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 بوغ. علیرضا صفر هستم از ترافیک یادگار امام مسجد. خدا نگهدار.
خیلی بوغ که تو رو بوغ عوض بوغ نمی بوغ. من ارتباطاتی ایجاد میکنم که بار بعد دعوتم کنن. خسته شدم بس که پیام دادم نخوندید. حسین سلطانی توی ترافیک امام علی. گفتن خودم رو مهمون میکنم به صرف فلافل و نوشابه کنار خیابون کاوه پاکانزاد. نوشه جان
آقا من میگم جایی که بود و نبودت فرقی نمی کنه من باشم نبودنم رو انتخاب میکنم، چون به نظر من هم سنگی زنگین تره هم اون طرف هم یه جورایی شرمنده میشه.
گفتن هیچ بی خیال به زندگی ادامه میدیم خجسته. گفتن که زنگ میزنم به صاحب جا محسنی از پاکدشت. سلام من گریه میکنم معصومه. آه این تو با هم نبود.
من ناراحت نمیشم و اینو حقیقتا میگم به خاطر اینکه تأثیری در زندگیم سرنوشتم یا کارم یا تحصیلم نداره و سعی میکنم خیلی سریع موقعیتم رو تغییر بدم تا بیشتر از این ناراحت نشم.
فرهاد سیفی گفته زوری میرم تو مهمونی. زوری که نمیشه، قربونت برم، باید صحبت کنی طرف رضایت داشته باشه بعد در باز کن شما بری داخل. صنایع از پاکدشت گفته برای من اگه این مسئله پیش بیاد به جاش با همسرم میریم بیرون و خوش میگذرونیم. خیلی هم عالی.
من الان پیش تعدادی رفیق واقعا بدون کلک نشستم که اگه بهتون بگم خودتون هم تایید میکنین. کاسکو، توتی، مرغ عشق، فنج، قناری، کفتر، عروس فرنگی، توتی کوتوله و الا ماشاءالله، بدون اینکه هیچ گونه نفرتی اونو از من داشته باشن. اگرم داشته باشن من خودش خوشبختانه نمیفهمم.
چیکار میکنین؟ درود بر شما. آفرین آفرین. گفتن سلام چیکار میتونیم انجام بدیم؟ با تمام احترام بهش تو دلم میگم چقدر بی‌معرفت بود. پرویز نوری از داوود آباد قرچک. خیلی مشتی هستیم. گفتن درود به شرفتون، خودم رو به اون راه میزنم. حامد از امام علی.
من جایی که دوست دارم دعوت باشم ولی نباشم خوشحالم، به خاطر اینکه شاید اون محیط پذیرای من نباشن. من عروسه بچه برادرم نبودم و هیچ ناراحتم نبودم.
دقیقه 76 بازی کره و بحرین، با اینکه بازیکن کره ای سمت چپ زمین افتاده بود و داشت به خود میپیچید، بحرینی ها بازی ادامه دادند و گل تساوی رو هم زدند. فاطمه از مغازه گفته سلام، قصه میخورم بعدش گریه میکنم. گفتن که خانم موجان از ایوانکی هیچی، مثل الان که میخوام ما رو تو برنامه خوبتون راه بدید خیلی با ملایمت و روی باز از خودم دعوت میکنم. تهران نیستم ولی تهرانی که هستیم.
من به نهار دعوتش میکنم، بعد ازش میپرسم اون مهمونی چطور بود، خوب بود، کیا دعوت بودن، از اینجور حرفا میزنم که آخر سر متوجه بشه منظور من چیه.
آقا یه جایی دوست دارین دعوت بشین، خیلی دلتون میخواد دعوت بشین ولی دعوت نشدین و دعوتتون نکردن، شما چی کار میکنین؟ 22-65-24-65 و 30-94 در ساعت 18:04 میخواییم بریم و پرسه بزنیم در دنیای فرهنگ و هنر همراه با بانوی فرهنگی هنری رادیو تهران و برنامه تهران من سرکار خانم غزل نهانی. درود بر شما سرکار خانم نهانی.
درود بر شما آقای امین قاضی و سلام به شنوندگان تهران من. خب امروز صبح یه خبری منتشر شد به خصوص در فضای مجازی که خیلی پروبال هم گرفت در مورد آقای اکبر عبدی. یک عکسی از آقای عبدی منتشر شد که در بیمارستان بستری شدند و خبری در مورد وخامت حال ایشون. اما حالا ماجرا چیه؟
باز دوباره شروع کردن دوستانی که
دقیقاً ماجرا اینه که آقای عبدی سر یک سریالی هستند و در شهر آمل در حال فیلمبرداری هستند. یه مقدار اوایل صبح دچار تب و لرز میشن و فشارشون میره بالا، میرن اورژانس چکاپ میشن و یک ساعتی استراحت میکنن و مرخص میشن چون خیلی اتفاق خاصی نیفتاده بوده. اما همون زمان یکی از عزیزانی که در بیمارستان بوده با دوربین موبایل از ایشون عکس میگیره و سریع عکس رو منتشر میکنه و خلاصه این عکس همه جا دست به دست میچرخه که اکبر عبدی حالش خوب نیست. آقای حسین قناعت که کارگردان همین مجموعه‌ای هستن که اکبر عبدی داره توش بازی میکنه امروز خیلی گلایه کردند از این ماجرا و گفتن که متاسفم که این بی اخلاقی ها در فضای مجازی ادامه داره و یک خبر اشتباه داره دست به دست میچرخه و منتشر میشه. ما از حوالی ساعت 12 صبح در حال فیلمبرداری هستیم اما فکر میکنم حدود 20 نفر زنگ زدن و نگرانن، به خصوص خانواده آقای عبدی که در تهران هستن و خیلی نگران ایشون شدن. به هر حال خواستم اینو بگم اونهایی که این خبر رو دیدند یا حالا در ادامه روز این خبر رو میبینن نگران نباشن، آقای عبدی حالشون خوبه، امیدوارم همیشه هم خوب باشن و امیدوارم که به هر حال همه اینها دلیلی بشه برای اینکه دست از این کارها بردارن.
من نمیدونم جمع کردن فالوور، جمع کردن مخاطب به چه قیمتی و واقعا خواهش میکنم خانم ها، آقایان، دخترها، پسرها، یه خبری که به دستتون میرسه، یه عکس ناجوری که حالا تو صفحات مجازی میبینید، تا از صحت و سقمش مطلع نشدید، خواهش میکنم شما به اشتراک نگذارید. خواهش میکنم.
گذشته یک مصاحبه منتشر شد که این مصاحبه توسط خانم بهاره رهنما انجام شده بود. ایشون با خانم فائزه هاشمی گفتگویی داشتن که این گفتگو در روزنامه شرق منتشر شد و خب بازخوردهای خیلی زیادی داشت، واکنش‌های مختلفی هم برای این مصاحبه اتفاق افتاد. البته این نکته رو بگم که عمده این حاشیه‌ها و واکنش‌ها بابت پستی بود که خانم رهنما در صفحه خودشون گذاشتن و یک غلط املایی خیلی فاحش داشتند که باعث شد که این حاشیه‌ها و این واکنش‌ها شکل بگیره. می‌خوایم یه مقدار جدی در مورد این ماجرا صحبت کنیم. مهمان بسیار عزیز و محترمی داریم، جناب آقای فریدون صدیقی، از روزنامه نگاران با سابقه و کسی که سالهاست در این عرصه دارن تدریس میکنند. آقای صدیقی عزیز سلام، عصر شما بخیر.
سلام، درود بر شما جناب صدیقی.
سلام، عصر شما بخیر، آرزوی تندرستی برای شما و هر آن کس که ما را میشنم.
من هم برای شما آرزوهای خوب میکنم آقای صدیقی. بذارید بحث رو اینطور شروع کنیم که حالا من طرح مسئله کردم و فکر میکنم که واقعا یه بخشی از این اتفاقاتی که افتاده و این جنجالهایی که صورت گرفته صرفا به خاطر همون شیوه نگارشی بوده که خانم رهنما داشتن. من امروز خودم این مصاحبه رو مطالعه کردم و تا به الان به جرئت میتونم بگم که ندیدم کسی در مورد این مصاحبه حرفی زده باشه، در مورد اون مصاحبه نقدی داشته باشه. فکر میکنم که این روزها حتی برای اهالی مطالعه، برای قشر روشنفکر، برای اونهایی که روزنامه هم مطالعه میکنن، ظاهرا مثل این که حاشیه بر متن غلبه کرده. آقای صدیقی درسته؟
متاسفم که بگم همینطوره، برای اینکه متنای ما باید حکایت از اون معنا پستی بخشی به شیوه های زندگی نو به نو به معرفت شناسی ما کمک بکنه.
بله.
اما دریغ و درد که این روزها به دلایل عدیده این اتفاق کمتر میفته و ما بیشتر درگیر حاشیه هستیم، شاید به این خاطر که متنهای ما بیشتر خبر از نیازمندی هایی میکنه که اسمش معیشت و تحصیل است و کسب و کار و نظایر اون.
و این متنها دیگه جذابیتی نداره این روزها؟
نه، نمیخوام بگم جذابیتی نداره، ولی باید به مخاطب فکر کرد، مخاطب به آنچه که نگاه میکنه وصل میشه و چیزی براش قلابه که بتونه یه آورده داشته باشه، یعنی بتونه باش کارآفرینی بکنه، به نیازی پاسخ بده.
دوست.
به نظر میاد که رسانه های ما به دلایل عدیدی که نمیدونم جای بحثش اینجا هست یا نیست، عموما پاسخگوی اون مطالبات و اون نیازهایی که الان جامعه درگیرش هست نیست. در نتیجه روی کردش به رسانه ها اگه هست، یه بخشیش بخش تفننی و سرگرمیش. گرچه توی این ماجره که بهش اشاره کردی، این خود گفتگو محتوا و موضوع خود مصاحبه خیلی مورد نقد و
بله.
تحلیل ساختاری حتی، نه موضوعی و محتوایی، اصلا قرار نگرفته. آنچه که مورد بحث بوده صرف نظر اون پرسی که خانم رهنما گذاشتن، در بیرون از اون در جامعه رسانه ما بیشتر آنچه که من شنیدم کم و بیش بهش برخوردم این است که آیا این صحیح هست که یک چهره مشهور با یک چهره که غیر رسانه‌ای هست با یک چهره مشهور دیگر اون گفتگو بنشینه.
اتفاقا من خواستم الان همین رو بپرسم.
بله. آقای
صدیقی میانی کلامتون، فکر میکنم که همه جای دنیا گفتگوهای از این دست که مثلا یک سلبریتی با یک سیاستمدار با یک فعال اجتماعی و حالا آدمهای از این دست گفتگو کنه جذابه، جذابیت رو داره، اما آیا واقعا حرفه‌ای هم هست؟ یعنی من نوعی به این عنوان که مردم من رو میشناسن، به این عنوان که من هنرمندم، به این عنوان که من سلبریتی ام، آیا این مجوز رو دارم که بیام در یک رسانه یک گفتگو یک مصاحبه رو منتشر کنم؟
موضوع دو تا زاویه قابل تحمله. یکی این که آیا این گفتگو به خواست روزنامه شرق انجام شده؟
بله.
خب اگه به خواست اونا صورت گرفته، در واقع لابد برای این خواست دلایلی دارن. خب دومی که نه، این خواست خواست خانم رهنما یا مثلا خانم هاشمی بوده، یا هر دو در یک بر سر اتفاق به این نتیجه رسیدن وقتی که فیلم خانم هاشمی بهانه گفتگوه که اهمیت موضوع در اینه، به این نتیجه رسیدن بعد نیست سر این موضوع گفتگو بکنن. من بیخبرم از این اتفاق، اما تا این لحظه بر این باورم که اگه به خواست روزنامه صورت گرفته باشه، خواست نابجه خیلی نیست.
بله.
خب این یه نکته براش توضیح دارم که واقعا میتونه خواست نابجایی نباشه، به این دلیل که خب یه اتفاق، یک مورد، یه استثناز، یه قاعده نیست.
بله.
یک دوم این که اون آدمی که رو در روی، یعنی به عنوان مصاحبه کننده، یعنی خانم رهنما به عنوان مصاحبه وارد چالشی بر سر شناخت شخصیت خانم هاشمی شده به بهانه همون فیلم.
بله.
خانم رهنما خیلی بیگانه نیست با فضای رسانه.
بله.
یه آدمی است که سالهاست اهل کتاب، اهل نوشتن، ستون ثابت داشته، اهل، بنابراین غریب و بیگانه نیست. این یه نکته. اگه بخوایم خود مصاحبه رو وقت تحلیل ساختاری بکنیم، تحلیل موضوعی و محتوای خاصی بکنیم، من بهش میپردازم. اما به هر حال نه، خیلی بیگانه نیست. نکته دوم، من در قبال حرفی بودن یا غیر حرفی نبودن این است که گاهی ممکنه آدم حرفی بره، حرفی معنی این که کسی شغلش روزنامه نگاریه، گاهی ممکنه بره با یک شخصیتی، با یک چهره گفتگو بکنه، ولی اتفاقا مصاحبه خوبی حاصل نشه از این گفتگو. چرا؟ یا خودش با موضوع مصاحبه آشنا نیست، یا چهره رو اصلا خیلی نمیشناسه. میخوام این نکته بگم لزوما همه مصاحبه‌هایی که آدمایی که به حرفه تلقی میشن، معنیش نیست که حتما مصاحبه موفقی از توش در میاد. گاهی مصاحبه شنونده ما در قبال مصاحبه کننده یا رسانه مربوط به اون مصاحبه کننده گارد داره، گارد بسته داره،
بله.
اصلا مصاحبه رو نمیذاره حرکت کنه، جلو بره و رازگشایی بشه از موضوع مصاحبه. گاهی اما ممکنه مصاحبه شنونده حتی غیر حرفه‌ای باشه، رو در روی یک مصاحبه کننده غیر حرفه‌ای باشه، اما رو در روی یک مصاحبه شنونده قرار بگیره، مصاحبه شنونده چون احساس راحتی میکنه با مصاحبه کننده که غیر حرفه‌ای هم هست، بتونه راحت حرف بزنه. نمونه اش همین مصاحبه‌ای که انجام شده، مصاحبه کننده مصاحبه شنونده خیلی راحت داره پاسخگوی پرسشایی میشه که مصاحبه کننده به راحتی ازش میپرسه و جوابگو هست. بنابراین اگه اینو استثناء بگیریم، به نظر من ایرادی برش وارد نیست. ضمن این که خب خانم هاشمی در برابر یک زن قرار گرفته که اون زن هر دوتاشون با هم یه بچه اشتراکایی هم دارند.
این گفتگو که من امروز داشتم مطالعه کردم کلن یک گفتگوی زنانه بود، یعنی دو زن از دو زاویه نگاه مختلف دارن با هم صحبت میکنن. اما آقای صدیقی، میخوام برگردم به همون صحبتی که خودتون ابتدا مطرح کردید که ما نمیدونیم که آیا روزنامه خواسته این پیشنهاد رو داده که این اتفاق بیفته. فرض رو بر این میگیریم که حالا به حال مدیران اون روزنامه تصمیم گرفتن که این اتفاق بیفته. فکر نمی کنید که یه بخشش به خاطر این باشه که مطبوعات ما دارن با این روش سعی میکنن که مخاطب جذب کنن توی این شرایطی که دیگه کمتر پیدا میشن آدم هایی که روزنامه بخرند و مطالعه کنند و حتی توی فضای مجازی هم کمتر میان گفتگوها و مقاله ها رو دانلود کنند و مطالعه کنند، داره از این حربه یک رسانه استفاده میکنه برای دیده شدن. حالا هرچند که اون رسانه اتفاقا اسم و رسم خاصی هم داره، جایگاهی هم داره، اما باز داره از این حربه برای دیده شدن استفاده میکنه. آیا اگه از این زاویه بخوایم نگاه کنیم، باز هم این کار میتونه حرفه‌ای باشه؟
اگه از این زاویه نگاه کنیم، اصلا اشکالی نداره، این کار رادیو تلویزیون هم میکنن.
بله.
شما آقای گرزه رو میارید، من این کار آقای گرزه اتفاق میفته، آقای گودرزی میاد، آقای جوان میاد و هر کسی دیگه. یعنی اصلا من ایرادی نمیبینم تو این اتفاق اگه به این بهانه، یعنی وجود یک چهره و یک چهره دیگه کمک به این بکنه که روزنامه بیشتر دیده بشه یا مصاحبه بیشتر دیده بشه، اگه این اتفاق افتاده باشه. خب من بر این باور نیستم به بهانه مصاحبه اون روز روزنامه شب تیراژ اضافه کرده. خیلی بعید میدونم، خیلی بعید میدونم این کار رو کرده باشه. ولی اگه فکر کنیم استفاده از چهره ها میتونه مفری برای جذب مخاطب باشه در زیست رسانه‌ای که ما متاسفانه با ریزش مخاطب در همه رسانه ها روبرو هستیم، هم از رادیو تلویزیون، خبرگزاری ها و روزنامه ها و مجله ها، ایرادی برش وارد نیست، به شرطی که در چارچوب یک مناسبات حرفه‌ای، در چارچوب تعاریفی که از رسانه داریم اتفاق بیفته. من این مصاحبه رو که دیدم اشکالی توش ندیدم. مصاحبه در شناخت شخصیته، یعنی مصاحبه کننده سعی میکنه چهره گاه پیدا و گاه پنهان مصاحبه شونده رو نسبت به موضوعاتی که به گفته شما بیشتر بوی زنانگی میده دست پیدا بکنه، هزار توی این شخصیت رو جستجو کنه، دنبال بکنه، دنبال این هست مصاحبه شخصیت، شناخت شخصیت مصاحبه. البته کمی جانبدارانه است، نه کمی، بسیار جانبدارانه است از سوی مصاحبه کننده، به دلیل که خب مصاحبه شنونده رو دوست می‌داره،
بله،
کاراکتر و شخصیتش رو،
بله.
یعنی کمتر در مصاحبه کننده در جایگاه شخصیتی است کسی خودش قرار داده که کاراکتر خانم مثلا فائزه هاشمی برایش کاراکتر دلپذیری نیست،
بله.
یعنی شخصیت اجتماعی سیاسی یا حقوقی خانم هاشمی برایش ممکنه دلپذیر نباشه. خب اون وقت میتونست مصاحبه از نظر موضوعی و محتوایی یک مسیر دیگر رو طی کنه، اما نه، ایشون جانبدارانه برخورد کرده، همگراست باش و مصاحبه البته مبتنی بر آنچه که مضمون فیلم هست، مثل یک زن. اون بهانه این گفتگو که بهانه درست و به انگامی هست برای مصاحبه. دومی که خانم راهنما چون خودش اهل سینما هست، بس فیلم آشنا هست، بنابراین میتونم بگم انتخاب غلطی
نبوده. بله.
گرچه مصاحبه از یک دستی برخوردار نیست، یعنی ریتم و ترتیب و توالی پرسش ها گاهی از دست میره.
درست.
یعنی نکاتی یادداشت شده، گاهی نکات بر اساس برخی پاسخ ها که گاهی به نظر میاد دور از انتظار مصاحبه کننده بوده، در این جاهای از دست میره.
بله.
از نکتی وارد نکتی دیگه میشه.
درسته. خیلی ممنونم آقای صدیقی، ولی میخوام انتهای صحبتام به این نکته اشاره کنم که کاش از این به بعد تصمیم بگیریم قبل از این که وارد حاشیه ها بشیم، ببینیم که در مورد چه چیزی داریم اظهار نظر میکنیم. همون حرفی که ابتدای حرفام گفتم و اون همین که من متاسفم که خیلی از دوستان ما، همکاران ما و خیلی از کسانی که به این فضا علاقمندن هنوز این گفتگو رو مطالعه نکردند، اما به واسطه حالا اون اتفاقی که افتاده این حاشیه ها رقم خورده و این مثلا این اتفاق و این مصاحبه یک شکل و شمایل دیگری پیدا کرده.
من یه دو نکته کوچولی بگم در قبال
این
مصاحبه. همونطور که شما گفتی متأسفم که حاشیه هاش
غلبه کرده
و در حالی که مصاحبه محتوا داره، درون داره، موضوع داره، خب کشش داره، میشه خوندش. اما نکته دوم این است که از این مصاحبه چیز ویژه‌ای در نیومده که بتونه اینجا و اونجا بازنشر بشه، بجز اونجایی که میپرسه اگه مردی همسرش رو زد خب زن چیکار کنی، خانم آقاشون میگه خب زنم اونه بزنه.
بله.
اما هیچ نکته و چیز تازه‌ای برای بازنشرش، باز تکثیرش نیست. آنچه که به گفته شما موضوع تبدیل به سوژه کرده خود اتفاق هست، که اینکه چرا این آدم با اون آدم مصاحبه کرده که یا چرا یه غلط املایی صورت گرفته که از نظر من اصلا مهم نیست. اون غلط رو من و دیگری و دیگری ممکنه نویسنده ناموری هم
مرتکب
بشه، گاهی که کار ویراستار اینا هست. موضوعش خیلی جزئیه به نظر من.
درسته. خیلی ممنونم آقای صدیقی، سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو قبول کردید و همراه ما بودید.
متشکرم. منم
ممنونم از شما.
خدا نگهدار. بله، اینم از این. خب چه خبر از جشنواره خانم نهانی؟
جشنواره که امروز یک سینمای دیگه، البته باید بگم چند سینمای دیگه هم به جشنواره اضافه شدن. موزه سینما ایران هم امسال میزبان 37مین جشنواره فیلم فجر شد. موزه سینما دو سالن سینمایی داره، در این دو سالن سینمایی قراره که تعدادی از فیلم‌ها نمایش داده بشه و دلیل مهمش هم اینه که انقدر استقبال مردم زیاد بود از اون فضای خریدن بلیط‌ها و اینها که قرار شد که این سالن هم به جمع سالن‌هایی که امسال میزبان جشنواره فیلم فجر هستند اضافه بشه.
بسیار همان.
و یه خبر برای اونهایی که علاقمند به موسیقی هستن، فکر میکنم که برای علاقمندان موسیقی اسم لئو روخاس نام آشنایی باشه که حالا به پسر خورشید هم معروف شده.
فکر میکنم این پسر جنگل، نه پسر خورشید بود با اون
دقیقاً نوازنده جهانی فلوت. البته لئو روخاس فروردین ماه امسال به ایران اومد.
بله.
یک برنامه رو اجرا کرد. حالا قراره که در اسفند ماه 16 و 17 اسفند ماه در مرکز همایش‌های برج میلاد تهران کنسرتی رو برگزار کنه، دوباره به ایران بیاد و فکر میکنم با توجه به اتفاقی که فروردین افتاد احتمالاً این برنامه هم با استقبال خوبی باید مواجه بشه.
قیمت بلیط اعلام نکرده.
قیمت بلیط از 70,000 تومان تا 250,000 تومان. بله. قیمت همون قیمته.
فروردین رفتیم ما 100 تومانی گرفتیم. من گفتم 100 تومانی دادم.
آره خاطرم هست که شما رفتیم.
بله.
برنامهشون رو دیدیم.
متشکرم. تهران میگه مشتاکرم تهران.
حالا این برنامه اسفند ماه هم دوباره اجرا میشه برای اونهایی که در فروردین فرصت نکردن این برنامه رو.
خیلی متشکرم. ممنونم سرکار خانم نهانی و با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم. مرسی.
فردا شب.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب یک 5 دقیقه ما بریم استودیو صدای شهر و بر بچه های صدای شهر همراه باشیم و بعدش برمیگردیم و همراه شما هستیم با موضوع برنامه. به شما فکر بکنید که یه جای دوست دارین دعوت بشین، دعوت نشدید، حالا چی کار میکنید؟
صدای شهر.
وقت شما شهرمندان گرامی بخیر. ما حدود 5 دقیقه با شما هستیم.
88 82 30 1 صدای شهر.
در سه‌شنبه های بدون خودرو شما چقدر از دوچرخه استفاده میکنید؟
سلام، خسته نباشید. من امروز تمام کارامو با دوچرخه انجام دادم و خیلی هم بهم خوش گذشت. امیدوارم همه بچه‌های تهران از این دوچرخه‌ها استفاده کنن، خیلی خوبه.
یک شهر پاک و سالم و بیدود، یک شهر زیبا و دوست داشتنی، شهری با آسمان همیشه آبی. هشتگ سه‌شنبه های بدون خودرو. استودیو صدای شهر، رادیو تهران.
خب میخواییم سری بزنیم به سطح خیابون های شهر تهران تا از وضعیت رفت آمد خودروها با خبر بشیم.
ترافیک.
نگاهی داریم به بخش های شرقی و جنوبی شهرمون. بزرگراه شهید باقری در مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید زین‌الدین تا بزرگراه رسالت. به سمت جنوب بزرگراه شهید یاسینی از بزرگراه شهید باقری تا میدان شهید کلاهدوز هم ترافیکش سنگینه و در ادامه در بزرگراه بسیج از میدان شهید کلاهدوز تا محدوده خیابان شهید دهقی هم شاهد ترافیک سنگین هستیم. اما در مسیر شمال به جنوب بزرگراه امام علی قبل از بزرگراه شهید زین‌الدین تا خیابان خاوران و در مسیر جنوب به شمال این بزرگراه از بزرگراه بعثت تا خیابان خاوران هم ترافیک سنگین به چشم می‌خوره. همچنین در بزرگراه آزادگان در مسیر غرب به شرق از بزرگراه آیت الله سعیدی تا بزرگراه شهید تندگویان و در ادامه از بزرگراه امام علی تا سراح افسریه هم شاهد ترافیک سنگین هستیم. خب موضوع گزارش‌های امروز ما در بخش عصرگاهی درباره انتظار شما از دوچرخه سواریه. شمایی که دوچرخه سواری می‌کنید به ما بگید آیا از زیرساخت‌های شهر تهران برای دوچرخه سواری راضی هستید یا خیر، و اگر جزو افرادی هستید که از دوچرخه استفاده نمی‌کنید هم به ما بگید چرا. 88 82 2301 راه ارتباطی شما با استودیو صدای شهر. اما بشنویم گزارش همکارم خانم گیلی رو در این باره.
گفتگو گزارش دیگر را تقدیم شما میکنیم در خصوص انتظار همشهریان تهرانی از دوچرخه و امکاناتی که برای دوچرخه طراحی میشه برای سفرهای درون شهری چیه. آقا سلام، روز بخیر.
خیلی ممنون، سلام، روز شما.
این هوای آلوده شهر تهران،
دست روزگار میکشیم، از دست یه ذره هم بکشیم.
تنتون سالم باشه. آقا از دوچرخه سر استفاده میکنید؟
دوچرخه بله، دوچرخه خیلی خوبه، ولی اینقدر تعداد ماشینا زیادن، آدم اگه دوچرخه هم بگیره آدم میترسه تو خیابون کسی بهش بزنه. اگر این فرهنگ جا بیفته و دوچرخه اینقدر زیاد باشه که مردم بتونن استفاده بکنن، خیلی هم عالیه.
بسیار خوب، نظری که دیگه از همشهران رو هم بشنویم. آقا انتظار شما از دوچرخه در سفرهای درون شهری تهران چیه؟
دوچرخه بسیار وسیله خوبیه برای سلامتی، برای ترافیک خیلی خوبه، ولی به شرطی که اینقدر تر نفروشن، شهر شلوغ نکنن، مردم بتونن هوا تمیز بشه، از دوچرخه استفاده کنن. دوچرخه اون قدیم یادتون باشه خیلی از دوچرخه استفاده میکردن، دوچرخه سوار میشدن، این همه موتور و ماشین و نمیدونم فلان اینا نبود. خیلی شلوغه، باعث میشه که هوا آلوده بشه. هوا ما اینجا بدمینتون بازی